ساعت 8 بامداد اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. صادرات خدمات انرژی ایران به اروپا. با امضای یادداشت تفاهمی بین ایران و رومانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت گاز، ایران به جمع صادرکنندگان خدمات انرژی به اروپا پیوست. بر این اساس برای نخستین بار ایران در زمینه انجام خدمات مهندسی و احداث خطوط انتقال گاز، تأسیسات تقویت فشار گاز و توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز در کشور رومانی همکاری خواهد کرد. این تفاهم‌نامه با هدف تبادل دانش، تخصص و تجربیات طرفین در حوزه‌های مشترک کاری و ایجاد کارگروهی با حضور نمایندگان طرف‌های ایرانی و رومانیایی به امضا رسید. شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از کسب موفقیت در توسعه شبکه توزیع و انتقال گاز کشور، قصد دارد توانایی‌ها و ارتباطات خود را به فراتر از مرزهای کشور گسترش دهد.
بخش سوم برنامه روز ازنای رادیو اقتصاد خوش آمدید.
یادت تر امروز به خودت بگی من باید به تو.
میتونم ها رو با ما به اشتراک بگذارید. امروز چه کاری دارید تو زندگی که باید حتما انجامش بدید و قطعا از پسش برمیایید؟
من باید بتونم حرف دلمو بزنم، حقمو بگیرم.
ترس از شکست رو کنار بگذارم، دوباره شروع بکنم و یک راه دیگر رو امتحان بکنم.
من باید بتونم تمام تلاشامو بکنم و به نتیجه وابسته نباشم.
بله، امروز داریم راجع به دلیل ترس از شکست صحبت میکنیم و اینکه باید اونو با چی پشت سر بگذاریم و قرار شما بیشتر راجع به این موضوع با ما صحبت کنید. 30,000، 36,37 و 22,65، 25، 25.
چقدر قصه دیگه بسه، یکم خوش باش با هر چی هست، وگر نواسه یه قصه همیشه زندگی پایه هست. واسه یک لحظه خوش بودن به دنبال چی میگردی؟ میشه چند ساعتم خوش بود با این چایی که دم کردی؟ نفس تازه تو تو مسیرت که تا آخرش کم نیاری، یه جور وایسا رو پات که دنیا بفهمه تو شو. مسیرت که تا آخرش کم نیاری، یه جور باش سر و پات که دنیا به فهم تو شوخی نداری. نفس تازه کن تو مسیرت که تا آخرش کم نیاری، یه جور باش سر و پات که دنیا به فهم تو شوخی نداری.
صبحتون بخیر باشه. اینجا روز از نه رادیو اقتصاد، ساعت 8:07 است. دوستان یه خبر خدمتتون بخونم. معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح دلایل برگشت محصولات کشاورزی ایران گفت هیچ کدام از محصولات ما آلوده نیست. برگشت خوردن محصولات کشاورزی در دنیا رایجه و این تنها مربوط به ایران نیست. همچنان که ایران هم در برخی موارد محصولات آلوده و یا مشکوک رو برگشت داده. مثلا یک کشتی ذرت از برزیل اومده بوده، باید گواهی بهداشت داشته، نداشته، برگشت خورده. یا اینکه چند وقت پیش یه مقدار به هر حال یک بار بذر از آلمان وارد شده بوده که حدود 20 تن بوده. بله اشاره کردن آلوده بوده، همه رو برگردوندن. پس به هر حال اتفاقا در مورد محصولات کشاورزی میفته، ولی ما هیچ کدوم از محصولاتمون آلوده آنچنانی که تبلیغات شده نبوده. خب بریم سراغ خبرهای اقتصادی روز با جناب آقای کریمی.
تأکید رئیس جمهور
بر نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شده.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
بله آقای کریمی سلام، صبح شما بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد روز از نویای عزیز. امیدوارم که صبح زمستونی خوبی رو شروع کرده باشن و انشالله که اتفاقات خوبی منتظر همه ما باشه.
الهی آمین. بریم اولین خبر شما رو بشنویم. بفرمایید.
خب همونطور که میدونید امروز آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون به دعوت رسمی همسایه خودش در کشور روسیه یعنی آقای پوتین به این کشور سفر میکنه تا اولین و مهمترین سفر بومرزی آقای رئیسی که از ابتدای تشکیل دولتش حالا داره انجام میشه رقم بخوره. مباحث مهمی قراری توی این دیدارها مطرح بشه و رؤسای جمهور دو کشور راجع به مسائل مختلفی همچون برجام و توسعه روابط اقتصادی با همدیگه بحث و گفتگو کنند.
خبر دوم.
در ادامه همین خبر اول باید بگم که آقای جواد اوچی وزیر نفت و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی دارای کشورمون هم در مسکو با مقامات کشور روسیه دیدار کردند و در آستانه این سفر مهم با همسایان روسیه خودشون به بحث و تبادل نظر پرداختن. آقای اوجی وزیر نفت با آقای نیکولای شالکینوف وزیر انرژی و رئیس روسیه کمیسیون مشترک اقتصادی دیداری رو داشتن. همچنین با الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه هم راه‌های ارتقای سطح همکاری دو کشور در زمینهای اقتصادی و نفتی رو بررسی کردن. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هم بعد از حضور در جمع تجار و بازرگانان ایرانی و بررسی موانع و مشکلات اقتصادی بانکی گمرکی با وزیر دارایی روسیه هم به گفتگو پیش. نمایندگان مجلس هم در مورد این سفر اظهار نظر کردن. نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفتن که ایران و روسیه در زمینه کشاورزی قابلیت های فراوانی برای مبادلات اقتصادی دارن که در صورت هماهنگی و حمایت های لازم میتونه برای هر دو طرف یک فرصت برد باشه. از طرفی آقای آصفی نماینده عراق هم در خصوص تاثیر سفر رئیس جمهور به کشور روسیه گفتن که روسیه در مذاکرات هسته‌ای با حمایت از ایران میتونه روند مذاکرات رو نتیجه بخش کنه و تصریح بکنه در به زودتر به نتیجه رسیدن مذاکرات وین تا جمهوری اسلامی با دستگیری به توافق و برد بتونه دستاوردهای مثبتی رو در این مذاکرات داشته باشه.
خبر
اما از این اخبار بگذاریم، آقای غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق تفاهم‌نامه تشکیل مرکز داوری مشترک میان دو کشور رو امضا کردند. آقای شافعی گفتند که پیوندهای فرهنگی میان ایران و عراق و همچنین 1400 کیلومتر مرز مشترک پشتوانه بزرگی برای توسعه روابط اقتصادی بر اساس منافع مشترک. میزان تجارت عراق هم رقم بزرگیه که امیدواریم ایران سهم بزرگی از اون داشته باشه و در نهایت این رابطه برد برد برای دو کشور دستاوردهای زیادی رو داشته باشه. اما آقای علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو هم اعلام کرده که ایران و قطر توافق کردن هشتمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو طرف رو بعد از ماه مبارک رمضان برگزار کنند. آقای مهرابیان توی تماس تلفنی با وزیر صنعت و تجارت قطر با اشاره به همکاری‌های موجود دو کشور بر توسعه و افزایش این روابط تاکید کرد و توی این گفتگوی تلفنی برای تشکیل شورای مشترک تجار به ریاست رئیس اتحادیه بازرگانی دو کشور هم توافقاتی حاصل شده. خب همونطور که میدونید کشور قطر در رابطه میزبانی از رقابت‌های جام جهانی فوتبال و این فرصت‌های زیاد اقتصادی رو میتونه در پی داشته باشه و بازار خوبی رو برای کشورهای همسایه هم به وجود بیاره که امیدواریم با مراوداتی که انجام بشه ما هم بتونیم سهم قابل توجهی از این فرصت ایدئال رو داشته باشیم. آقای فاطمیامی وزیر صمت هم گفتن که تمامی موارد بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از دو هفته تا حد اکثر 3 ماه پس از ابلاغ قابلیت اجرا داره. آقای فاطمیامی گفتن که پیش بینی میشه این بسته همچون بسته حمایت از صادرات مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار بگیره و توی رونق فضای تولید کشور هم موثر باشه. آقای فاطمیامی در حالی از رفع موانع دارن صحبت میکنن تو حوزه تولید که به هر حال وزارت خونش درگیر مسائل زیادی به خصوص بحث خودرو و تعیین قیمت اون و بحث کیفیت خودروهایی که چالش برانگیزترین مسائلی که الان وزیر صمت باش درگیر هست. ضمن اینکه ما دیگه به شب عید هم رسیدیم و تأمین کالاهای اساسی یکی از مهمترین محورهای فعالیت این وزارت خونه باشه که امیدواریم با مدیریت و حسن تدبیر ان شاءالله شب عید آرام و با ثبات توی بازار شاهد باشیم.
جناب آقای کریمی بسیار تشکر میکنیم از شما، روزتون خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دو 14 دقیقه روز از نا رو میشنوید. دلیل ترس از شکست چیه و راهکار مقابله با اون؟ شما به 22652525 گفتید.
ترس از شکست اینه آدم نتیجه میگیره که زودتر به شکست میرسه. چرا باید بترسیم؟ اگر به این اعتقاد داشته باشیم که شکست خودش میتونه ما رو تقویت کنه، محکم کنه، مقاوم کنه و راه رو نشون بده برای پیروزی، اون وقت هیچ وقت از شکست نخواهیم ترسید.
به نظر من یکی از دلایلی که بعضی ها تو زندگی واقعا ترس دارن اعتماد به نفس ندارن، بعضا برمیگرده به دوران بچگیشون و نحوه تربیتیشون، به خاطر همینم نمیتونن هیچ وقت اونجوری که باید خودشون رو نشون بدن. باید حالا هر کسی به مرز خودباوری برسه و تا به مرز خودباوری نرسه این ترس از شکست تو وجودش همچنان پاورجا خواهد بود.
گر شکست خوردیم ز کاری کار دیگر را شروع، نقطه بگذاریم سر خط راه دیگر جستجو، هر شکست باشد پلی از بحر پیروزی جوان، هر موفق بارها نقطه گذاشته بر سر خط دیگمان. ایشالله که از شکست ها نترسیم، چون اگر از شکست انسان بترسه باید هنوز در اصل حجر زندگی بکنه. خیلی شکست خوردن و دو دفعه شروع کردن و موفق شدن.
ترس از شکست یک چیزیه که ما تو ذهنمون رو پرورش میدیم. نباید اینجوری باشه. ما باید شکستا رو به یک فرصت تبدیل کنیم. یعنی نباشه که ترس داشته باشیم از شکست. بگیم که شکست یک نوع پیروزیه. زمین که میخوریم میگیم یا علی، بلند میشیم. شکست هم که میخوریم بگیم یا علی، که همون شکست میتونیم از تجربیاتش استفاده کنیم برای پیروزی آیندهمون. و ترس هم کنار بذاریم، چرا که ترس برادر مرگ.
متشکریم از تلفن‌های خوب شما. خانم سمانه نوشتن زمانی ترس از شکست و از دست دادن رو رها میکنید که بفهمید شما با کل دنیا یکی هستید. پس ترس برای چی؟ ۹۲۵۶۲۲۴ شماره آخر. مسیر شکست های بزرگ در زندگی با باورها و خودگویاهای ما به هر حال ارتباط دارن. به منظور اصلاح هیجانات خودتون بیایید اول باورهاتون رو شروع کنید و خودگویاهای خودتون رو اصلاح کنید. اگر باورهاتون اصلاح بشه، پس شکست هرگز شما رو نخواهد ترساند.
از عدم توفیق شکست نیست، یه تمرینه. همیشه میگن پیروزی و برد اون ور شکست وجود داره، یعنی باید رد بشی از این، حالا ترس هست یا نگرانی هست یا استرس هست، و به قول امریکا از این ریسکا باید بکنی تا به توفیق و اون مقصدت برسی. اگر هم نرسیدی شکست نخوردی، یک تلاش بیشتر به معنای پیروزی.
خلاصه که اگه حرکت کنی و بری شکست بخوری، بهتر از اینه که هرگز حرکت نکنی.
اگه دنبال بهترین سرمایه گذاری هستی، اگه میخوای بدونی کدوم سرمایه گذاری بیشترین سود رو داره، اگه میخوای بدونی سرمایه گذاری موفق در دنیا رو چی سرمایه گذاری کردن، بهتره بدونی که باید رو خودت سرمایه گذاری کنی. منتظر باشید روز از نو بهتون میگه باید چی کار کنی. روز از نو رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه. هم داریم میرسیم، بله، چند ثانیه دیگه به ساعت 8:20. همطور که قول دادیم راجع به سامانه سماک که در واقع مربوط به کشاورزان میشه صحبت بکنیم. قراره یک سامانه راه اندازی بشه که حالا این سماک هم بگم سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی هست، در واقع مخفف همین کلمات هست. یه پورتالی به منظور توسعه دولت الکترونیک و راهبرد فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی که حالا بنده نمیخوام زیاد راجبش صحبت کنم، چون قراره که صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، تا اطلاعات بیشتر رو از ایشون کسب بکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح عالی به خیر باشه، به برنامه ما خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از جنابادی و همکارانشون و عرض صبح بخیر دارم برای همه مردم ایران.
متشکرم جناب آقای دکتر. بفرمایید که این سامانه سماک چه کمکی میتونه به کشاورزای ما بکنه و در چه حوزه‌ای؟
بله، برای اینکه کارها تسهیل بشه و مجوزهایی که وزارت خونه صادر میکنه در بخش‌های مختلف از جمله زراعی، باغی، گلخونه‌ها، دام، طیور، شیلات، بخش صادرات، واردات، به همین دلیل هم بست جلوگیری از هر گونه فساد احتمالی و انحراف متقاضیان به بخش‌های دیگه وزارتخونه سامانه‌ای که کاملا تحت امنیت شبکه هست و ایزوله هست طراحی کرده و در بخش‌های مختلف وزارتخونه در شهرستان‌ها، استان‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیره و با توجه به نظم نوینی که در بحث قرنطینه گیاهی و مقررات صادرات و واردات و شرایطی کشورهای مقصد برای محصولات ایجاد کرده بودند و در کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات هم قرائت شده بود که بایستی تمام کشورها از طریق سامانه محصولاتشون رو بارگذاری بکنن و تا گمرک کشور مقصد بایستی تمام اطلاعات صادر کننده، تولید کننده، فراوری کننده همش باشه و این بحثایی که در مورد بحثای صادرات محصولات تازه خوری ما از جمله سبزی و سیفی و همین بحث فلفل دلمه‌ای که ایجاد شده بود به همین منظور بود که ما بایستی اطلاعات رو از بسترهای تولید که هر اقدامی که تولید کننده در زمینه کاشت داشت برداشت هر گونه تغذیه گیاهی که انجام میده مبارزه با آفات و بیماری ها و چه نوع سمومی استفاده میکنه بایستی همشون پرونده داشته باشن و هر گلخونه دار و مزرعه داری که اهداف صادراتی داره به کشورهای دیگه بایستی چیکار بکنه یک نفر هم به عنوان کنترل فنی برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و حفظ سلامت مردم دنیا باید داشته باشه به همین دلیل در عرض 20 روز گذشته سامانه سماک با یه پنجره جداگونه ای از همین مجوزهایی که صادر میشه با هماهنگی که با وزارت بهداشت و درمان ما داشتیم سازمان غذا دارو با معاونت‌های تخصصی وزارتخونه سامانه سماک رو تکامل دادیم و هر کسی که یا تولید کننده است که اهداف صادراتی داره یا کسی که صادر کننده است وارد این سامانه میشه اطلاعاتش رو میده چه نوع محصولی رو میخواد صادر بکنه از کدوم مزرعه و همینجوری اطلاعات پر میشه و گواهی آنالیز سلامت محصولش رو از وزارت بهداشت درمان میگیره در این سامانه این قابلیت هست که تمام نام مکانها، استانها، شهرستانها اومده و آزمایشگاه های مرجعی که وزارت بهداشت درمان برای آنالیز محصولات از جمله باقی مانده سموم، فلزات، نمک ها و نیترات همه اینها رو در داخل این سامانه بارگذاری کردن و کار رو راحت کردن دیگه صادر کننده و یا تولید کننده ای که اهداف صادراتی داره دیگه نیازی نیست مراجعه کنه به همه ادارات و دچار بوروکراسی اداری بشه.
دقیقاً همینه بخش رو می‌خواستم خدمتتون در واقع اطمینان حاصل بکنیم اگر که کشاورزی محصولاتش در این سامانه ثبت بشه صادر کننده میتونه با اطمینان خاطر مراجعه بکنیم کشاورز و محصولات رو خریداری بکنه برای صادرات و به خصوص همین موضوعی که شما اشاره فرمودید از بوروکراسی اداری جلوگیری میشه صرفه‌جویی در تردد و جابجایی ها و در واقع امور اداری خیلی راحت تسریع میشه. جناب آقای دکتر علی مقدم در آغاز دیروز در آغاز فعالیت نمایشگاه نهادهای کشاورزی در که در پارک گفتگو برگزار شده شما یه خبر خوبی هم در خصوص رفع محدودیت صادرات محصولات کشاورزی فرمودید. میشه این خبر رو اینجا تکرار بفرمایید؟
بله ما دیروز یه جلسه وبیناری رو با سرویس فدرال حمایت از مصرف کنندگان روسیه و همچنین کارشناس ارشد حفظ نباتات فدراسیون روسیه رو داشتیم که جلسه بسیار خوبی بود و اون استانداردهایی که برای اون کشور برای ما وضع کرده بودن به دلیل اینکه اینا تو تعطیلات 15 روزه ژانویه بودن این 15 روز فاصله افتاد ولی با توجه به اینکه اطلاعاتی که از مزارع ما از تولید کنندگان ما خواسته بودن همه اینا رو ما تو این سامانه بارگذاری کردیم براشون فرستادیم و بلافاصله ظرف این هفته که هماهنگی میخواد بشه انشاءالله این هفته و هفته آینده یه هیئتی از روسیه میاد از گلخونه های ما و بسترهای تولید بازدید میکنه و همچنین سفری که آقای رئیس جمهور امروز برای روسیه دارن دو تا تفاهم نامه رو وزیر محترم کشاورزی ایران و وزیر محترم کشاورزی روسیه تبادل میکنن که در بحث مدیریت و کنترل نحوه استفاده از آفتکش ها در دو کشور هست و و همچنین تبادل اطلاعات قرنطینه‌ای، یعنی دو تا اطلاعات قرنطینه‌ای برای ورود خروج محصولات هست که در این سفری که وزیر محترم کشاورزی به اتفاق آقای به همراه آقای رئیس جمهور هستند مبادله میشه و ظرف یک ماه آینده کل مشکلات انشاءالله برای صادرات محصولات سبزی طیفی از جمله فلفل دلمه‌ای به دیگه حل میشه و عمدتاً مشکلات شرایط دو کشور بود. ما مشکلات باقی مانده اضافی سموم در بافتای گیاهی نداشتیم.
بله.
برای اینکه طرف روسی میخواست که کلیه اطلاعات این محصول رو از مزرعه تا سر میز مصرف کننده، برای اینکه پروتکل ها عوض شده و همین دلیل
بالاخره استانداردهای اونها متفاوت هست، شاید با استانداردهای ما چه بسا جناب دکتر علی مقدمی اتفاق برای سایر کشورها هم که محصولاتشون به کشور ما اومده اتفاق افتاده. سری مثلا حالا ما خوندیم در خبرها یه سری بذر عذرخواهی میکنم آلمانی بوده که برگشت خورده، یه سری ذرت برزیلی بوده که برگشت خورده، ممکنه که یه سری محصولات هم کشور ما بیاد برگشت. به هر حال ممکنه این اتفاق در هر کشوری بیفته. اگر که ما دیگه نمیخوایم بیش از این مصدی اوقات شما بشیم، اگر که این سامانه، حالا من اینجا جستجو کردم جناب دکتر، سماک نوشته شده، سامانه سماک مجوز الکترونیک کشاورزی که semak.mag.ir، اگر که مطلب دیگری هست بفرمایید و پس از اون ما با شما خداحافظی میکنیم.
من نکته‌ای رو که میخوام عرض بکنم اطمینان خاطر رو به مردم عزیز کشورمون بدم، برای اینکه خیلی تشویش از آن عمومی شد که محصولات سمی رو میارن توزیع میکنن.
بله.
یه نکته‌ای رو میخوام عرض کنم که هموطنان عزیزمون فکرشون راحت باشه از محصولات. همونجوری که یه محصول میره خارج از کشور آنالیز میشه، گواهی بهداشتی میگیره، در هنگام برگشت اگه یک ساعت هم به یک کشوری رفته باشه، موقع برگشت دوباره قرنطینه همین کار رو تکرار میکنه که مبادا محصولاتی که خارج از رنج هستن از نظر باقی مانده سموم و سایر مواد وارد بشه. و همین دلیل برای تنویر افکار عمومی عرض میکنم که محصولات ایران کاملا تحت نظارت سازمان غذا دارو و سازمان حفظ نباتات هست و این اطمینان خاطر رو به مردم عزیز میدن.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب دکتر علی مقدم. به هر حال یه سری اخبار در فضای مجازی پخش میشه، یه سری ویدیوها دیده میشه که به هر حال اون بیننده باید تفکر انتقادی داشته باشه و به هر حال متوجه باشه که درست نیست که به همه اخبار توجه بکنه. خیلی ممنونیم از شما، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، و امیدواریم که در این سامانه جدید هم کشاورزان عزیز ما موفق باشن و کسب و کارشون رونق بیشتری داشته باشه. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم، خدا نگهدار.
یه صدا از پشت سکوت، از عمق وجودم، از ته قلبم میخونه، باز توی گوشم میگه ما نمیتونیم جدا بشیم از هم، واسه تو بی تاب دلم، با هر نفسم خاطره ای از تو رو دارم، من هر جا برم قلبم و پیش تو میذارم، ایران ایران من، تن تو خاک من، میدونی که قلب من پیش تو میره، ای جان من توی جانان من، خاک تو مقدس دلم اسیره، ایران من، تن تو خاک من.